أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 33 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی در ذیل فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه درباره زکات و خمس مطالب دیگری رو می افزاییم. آنچنان که در بخش اول همین جلسه عرض کردم، در ظاهر به نظر میرسه خب بالاخره الحمدلله جمع ما توفیق پرداخت خمس رو دارن و به این زمینه ها توجه دارن، ولی گاهی هم برای اینکه بتوانیم در تبلیغ شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم با آگاهی بیشتری عمل کنیم، هم بتوانیم انشاءالله بهرمند از نور علم بشویم، باید بعضی هم مطالب رو افزونتر نسبت بهش تذکر دارم. با اجازه شما، عنوان دیگری که من خدمتتون عرض میکنم در ذیل این بحث، انفاقهای مستحب است. بعضی ها شما میدونیم یا گاهی هم مثلا فکر میکنیم مثلا انفاق مستحب یعنی همین صدقات مستحب، ولی تا جایی که احصا شده است ما 10 نوع انفاق مستحب داریم. اسامیشو میتونید یادداشت کنید، توضیحاتش هم دیگه به فراخور میلتون. 1. خود صدقه مستحب. میدانید هر چه صدقه بیشتر باشد اثر مضاعف دارد، ولی کمی صدقه به معنای عدم برکت یا خیرش نیست. یعنی بالاخره در روایت داریم که به اندازه یه دانه خورما شما صدقه دهید، این صدقه است بالاخره برکتش برای زندگیتون میاد، ولی اگر شما بیشتر بتوانید پرداخت کنید و پرداخت بکنید، این قطعا برکات افزون تری دارد. در روایتی است از موسی بن جعفر علیه السلام که در بنی اسرائیل یه مردی بود که یه زن صالحه ای داشت. من این داستانی که میخوندم بیشتر برای خودم اون زن صالحه جالب بود تا خود داستان. خود داستان رو توی مطالب دیگری میشود یا، ولی گاهی اوقات شما به داستان جناب زهیر که میرسی، این زن یه جور دیگه برای شما جلوه میکنه که خلاصه واسطه خیر میشه برای شوهرش. اینجا حضرت فرمودن یه زن صالحه ای داشت، در خواب بهش گفتن که عمر تو را فلان مقدار قرار دادی و مقدر فرموده خدای متعال که نصف عمرت در فراخی و نصف دیگر در تنگ دستی باشد و تو را مخیر فرموده در این که نصف اول عمر در فراخی و نصف دوم در تنگی باشد یا به عکس. آن مرد در پاسخ گفت زن صالحه ام در معاش شریک من است، بذارین ازش مشورت کنم. چون صبح شد از زن خود مشورت کرد. آن زن گفت نصف اول را برای فراخی اختیار کن و تعجیل کن درک عافیت را. شاید خداوند بر ما رحم نماید و نعمت را بر ما تمام فرماید. شاید خدا لطف کرد و بقیهش هم همینجوری خوب رفتیم جلو. شب دوم که در خواب از او پرسیدن چه اختیار کردی؟ گفت نصف اول عمر را در فراخی باشم. گفتند این برای تو باشد، پس دنیا از هر طرف به او روی آورد. چون نعمت او فراوان شد، زن گفت ای مرد، خیشاوند و پریشانها را سله ده و نیکی کن و همسایه و فلان برادرت را مال ببخش. مرد پذیرفت و در مزل بار کوتاهی نکرد تا نصف عمر او گذشت. همان شخص را در خواب دید، به او گفت چون تو در انفاق در راه خدا مسامحه نکردی، خداوند تو را شکر کرد و نصف دوم عمرت مانند نصف اول در فراخی خواهد بود. خیلی روایت جالبیه. به هر حال اونهایی که در فراخی هستند و گشادگی درس از این نعمت استفاده کنن که برای بقیه عمر خودشون و فرزندانشون همین گشادگی وجود داشته باشه، کسانی که در مضیقه هستندم طبق روایات به صدقه گشایش در کارشون ایجاد کنند. دومی هدیه است. یه روایت عجیب و جالب من از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام از این ذیل این هدیه دیدم که خیلی قابل تأمله. حضرت فرمودن اگر چیزی را به عنوان هدیه به برادرم، به برادر دینیم بدهم، دوستر دارم که مثل آن را صدقه بدهم. هدیه به برادر دینی، حالا به یه تعبیری و خواهر دینی دیگه، حضرت میگن من از این که صدقه بدم، یعنی خانوما به خانوما، آقایون به آقایون، شبهه نشه به خواهرای دینیتون هدیه، من از این که صدقه بدم این برام شیرین تره. امیرالمومنین علیه سندشم کافی 5 صفحه 144. سوم ضیافت، مهمانی دادن. که خب خیلی فضیلت داره و انشالله توفیقش هم باش.
این دهتایی که دارید تقسیم بندی نویسنده
است. چهار، حق معلوم. حق معلوم یعنی چی؟ مبلغی که توضیحه و جالبه، مبلغی که شخص مسلمان به اندازه دارایی و تمکن بر خود قرار میدهد که هر روز یا هر هفته یا هر ماه به طور استمرار به محتاجان یا ارهام خود بپردازد. اینو نمیدونستیم شاید بعضیا، که حق معلوم یک صدقه مستحبی است که خدا در قرآن هم اشاره شده بهش، که خدای متعال قرار داده است که کسی به طور منظم هفتگی مثلا به حسابدارشون میگه آقا شما 50 تومان به حساب فلانی بریز، به حسابدارش میگه یا خودش یه چنین تقیدی رو داره، این میشه حق معلوم، صدقه مستحب. پنجمی حق حساد. بله دیگه، به نیازمندان و ارهام. ارهام اولویت دارن دیگه، ارهام نیازمندم اولویتشون بیشتره، ولی حالا اگه در ارهامم نداد به دیگرانم داد اشکال نداره. که حق حساد حقی است که مستحب است و خوبه و صدقه حساب میشه که کسی که اموالش رو سر زمین درو میکنه غیر از زکات اینا رو مشت مشت به کسانی که میان میرن بده، یعنی یه جور به اصطلاح بذل و بخشش غیر حساب مند، زکاتش نیست ولی اینو میده افراد استفاده میکنن، گذر میکنن، مثلا ظاهرا مثلا روز خرمن کردن مثلا یه همچی کاریو میکنن. حالا من خیلی آشنا نیستم، اگر دوستان یه وقت آشنایی یا اطلاع داشتم
میدن.
چیه؟
من تو پسه میدن، هم سادات میان سر زمین میدن،
خودشونم میدن، میشه حس
میگن کشکوله کردن.
کشکوله کردن چه جاله. ششم قرض الحسنه. در روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام بر در بهشت نوشته شده از صدقه دادن 10 حسنه و قرض دادن 18 حسنه دارد. و نیست مؤمنی که به مؤمنی صدقه دهد در حالی که منظورش رضای خدای باشد، مگر اینکه خداوند آن مال را برای صدقه حساب می‌فرماید تا زمانی که مالش به او رد شود. یعنی اگر اومد گفتش میشه یه سال دیگه تمدید کنی، این دوباره براش صدقه مستحب حساب میشه هر تمدیدی که انجام میده. هفتم، مهلت دادن یا حلال کردن بدهکاری که نتواند بدهی خود را بپردازد. مهلت دادنش تو مثال قبلی بود که در روایت هم داره، میگن آقا یه نفر نمیتونه بدهیش رو بپردازه، شما حلال کنی صدقه مستحب حساب میشود. و روایاتی هم در ذیل این فرمودن که دیگه من اشاره نمی کنم. هشتم، بذل لباس و مسکن به محتاجان. وجود مقدس از صادق علیه السلام فرمودن کسی که برادر دینی خود را لباس بپوشاند، زمستانی یا تابستانی، حق است بر خداوند که بر او لباس یا لباسهای بهشتی بپوشاند و سختیهای مردن را بر او آسان فرماید و قبرش را برایش گشاد فرماید و در قیامت ملائکه را با بشارت ملاقات کند هنگامی که از قبر بیرون می آید. یکی از تکلیف هایی که می شود داد و ممکن است راجبش کتابی هم دوستان دیده باشند، عواملی که در روایات گفته می شود که سختیهای مردن را بر فرد آسان می کند. اینو اگر برای جلسه هم نخواستین بیارین، حالا اگه کسی هم داوطلب بود این کارو کرد که ما دعاش میکنیم، ولی برای خودتون فهرست کنین. میدونی یه چیزایی هست همچین محل ابتلا و گرفتاری جدیه، خصوصا اگر کسی جان دادن شخصی را ندیده باشه شاید اینو خیلی اهمیتش رو درک نکنه، ولی وقتی در جریان جان دادن افراد قرار بگیرین تازه میفهمین وقتی میگن فلان کار سختی مرگ رو راحت میکنه یعنی چه ارزشی داره. اینا ظاهراً فهرست شده است. من حالا تو بحث معاد، اون زمانی که بحث معاد میگفتیم تو یادم هست که بخشیشو اشاره کردم، ولی یه فهرستی اگر تونستید از این به دست بیاورید هم برای اعضای جلسه بگید هم برای خودتون قابل استفاده است. نکته نهم، بذل مال برای حفظ آبرو و احترام خود و رفع شر اشرار و ظلم ظالمین. گاهی آدم یه خرجی میکنه برای حفظ آبروش، نه برای ایجاد تفاخر، نه برای ایجاد عزت، نه برای حفظ آبروش، یه صدقه حساب میشه. من تو ذهنم گشتم که برایش مصداقی پیدا کنم، حالا شما هم اگه چیزی به نظرتون میرسه بگین. یه مصداق پیدا کردم، بگین برای اینکه بهتر درک کنیم چه نمونه یادتون میاد. مثلا فرض کنین شما ساختمون توی سرایدار داره 20 واحدین، شما 18 واحدین؟ 18 واحد. متوجه میشین، نه که سرتون کلا بره، متوجه میشین هر کی اومده رفته یه تراول 50 به این سرایداره داده. شما هم یقین دارین که این کار ویژه‌ای که نکرده، حقوق خوبم که داره میگیره، تو منطقه نمیدونم خیلی خوش آب و هوا نشسته داره زندگی میکنه، هر رو بعد از ظهرم میره با کفترهای حیات بازی میکنه، من 50 تومن میدم این چی؟ من مثالی که به ذهنم رسید، نمیدونم آیا شما تایید یا تکذیب، من به نظرم رسید اینجا اون 50 تومنه اون آبرو است. یعنی شما خودتو انگشت نما نمیکنی 17 تا واحد مثلا 50 تومن دادن، همین یکی میگه من 50 تومن نمیدم چون تو کاری نکردی. این شاید مساق این صدقه حساب بشه. من اینجور میفهمم. این مثال دیگه به نظرتون رسید بفهمید، چون تو این کتاب که مثالی ندیدم. دهم، خیرات جاریه و صرف مال در منافع عامه. خیرات جاریه و صرف مال در منافع عامه. خیرات جاریه طبق اون روایت چی هست؟ یک، خب سه تا دسته است. یک، یه دو جلسه است از استعداد شما کمتر استفاده کردیم. یکی فرزند صالحی که برای پدر مادرش در مغفرت کنه، صرف زاد و ولد به معنای داشتن باقیات و صالحات نیست. دو، بنای خیری که بگذارد و مردم از او منتفع بشوند، مثل مسجد، مثل جاده، مثل هرچی. سه، سنت حسنه‌ای که بگذارد و بر این سنت حسنه افراد مداومت بکنند. این طبق روایت. ولی اگر بخواهیم مصادیق تعیین بکنیم او یه بحث دیگه است. من الان وارد مصادیق نمیخوام بشم، مصادیق رو در جای دیگری انشاءالله تو هفته بعد قراره بحثشو بکنیم. ولی الان شما همینقدر به این توجه داشته باشید که ما باید بگردیم کارهایی پیدا کنیم که سنت حسنه یا باقیات و صالحات یا بنای خیری باشه که بعد از ما باقی بمانن. چند دقیقه فرصت میدم در حد اینکه من برای مرحوم پدرم فاتحه بخونم، از آقایونی که در جمع حضور دارن از هر کدوم یه دونه سنت حسنه که میتوانیم ماها انجام بدیم ذکر میکنن. یه فکر بفرمایید، تکراری هم بود نگین اون که اون آقا گفت من خواستم بگم، ولی یه چیز دیگه بگین. خب بفهمید از شما شون آهاج آقا شون بالاخره یه طرفی باید شروع شه و به نفر بعدی هم میرسه. شما چی من ازتون میسا جان؟ سنت حسنه یه کار خیلی که ماها میتونیم انجام بدیم و میتونه بر ما جاری باشه. فکر کنین آقا شما یه خود جزئی تر بگین، اینجوری مثلا ما میشنویم ولی بعد از جلسه بریم بیرون میگیم خب اونجاش که پیدا دادن شد و نشد چجوری من بگم و یه مستاقی دیگه خیلی قشنگ مشخص
یه جایی رو مثلا شروع کنیم به یه جا صحبت کنیم بعد دو سه سال ادامه بدیم بعد از اونم دیگه ادامه پیدا بکنیم جاش که پارکی
مثلا الان میخوام مستاقیش کنم ها. مثلا الان حاج آقا میگن آقا تو پارک محله ما من نمیتونم صحبت کنم. بله فکر داری میکنیم؟ خب اگه بله حاج آقا شما یاد بدیم مثلا توجه به نماز اول وقت یادگار شما بماند یه سنت حسنه باشه. میتونه غیر از این چیزای دیگه هم باشه، مثلا شما یه جایزه خیلی خوبی در نظر بگیرین هر کی زیاد آشورا رو حفظ کرد شرایطش هم فراهم کنین. آره ولی بعضی موقع هم نمی کنن بله حالا ببینید
در نظر گرفتم دادم میشن
خدا خیر بده به شما. ولی شما خوبه صندوق قرض و حسنه ای که بقیه‌اش یا خود توضیح بدین که مثلا چیکار کنیم بعد حالا اگر بخوام من باز مستاقیش کنم میگم ممکنه الان شما نتونی صندوق قرض و حسنه راه بیاندازی مثلا آها ولی الان یه صندوق قرض و حسنه هست که همشون هم محتاج به اینن که یه نفری بره و حساب بذاره و ور نداره به اصطلاح مسدود کنه و خیال اونا رو هم راحت کنه. خب اونجا هم میره اقدام. خیلی ممنون. شما اون راه درد سر ماست عزیزم. خب یعنی چی؟ نه 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 الان چه جوری؟ یعنی الان ما فردا میتونیم بریم اونجا این کارو بکنیم؟ یعنی منظورم اینه که قابل اجرا باشه. تربیت و تقویت بنیه اعتقادی کسانی که ضعف اعتقادی دارن یا در مناطق محرومی هستن و مثلا اینا انشالله نسلشون مستحکم ده. خب شما
خیلی از این مراسم‌های مذهبی که توی یه سری ایام خاص برای عهدگاهی که میگن و حالا به این زن مردمیان استفاده کنن توی بعضی این بوده حالا ادامه پیدا میکنن مثلا دهه محرم هر سال مددشون مراسم حالا همون یه دفعه هم که میگیره و
اون هر کسی استفاده آره ولی من دنبال اون سنتم. ببین آهان یا مثلا این آجر سقف این مسجده مثلا این بله غیر فرزندان دیگه. فرزندان یکی هم مصادیقش بود که گفتیم یه فرزند خیری که برای من طلا مغفرت کنه ولی حالا به هر دلیل این فرزند و دنیا رفت دیگه تموم شد دیگه. بعد ما اونور انقدر محتاجیم که با یه فرزند و دو فرزند که طلا مغفرت کنن کارم راه نمیفته داداش. اونور خیلی بیچارگیه. یعنی طرف 70 سال میبره اونور میگن خب چی آوردی؟ میگه آقا ما 70 سال داریم بندگی میکنیم. میگن یه دونه از اون زیارتایی که رفتی در اون 20 تا سفر تو قبول کردی. بقیه‌اش. وقت مثلا اینجا فرزند من ممکنه سالی یه بار یاد باباش بیفته بگه خدا بیامرزتش. کار من راه نمیفته اونجا. ما چون یه خود اون اعتماد به نفسه وجود داره و احساس میکنم خب حالی که خدا بندگان خوبی داره الحمدلله مثل ما این حالا بچه هم بالاخره هستن دیگه. از کجا معلوم این فرشه برای شما باقیات و سالات باشه؟ در مقابل باقیات و سالات چه لفظیه؟ سنت سیئه مثلا، ولی باقیات غیر صالحات مثلا باید یه چیزی پیدا کنی، باقیه ولی سیئه است. چیه؟ سال ممکنه دیگه، میگم یعنی این فرشه معلومه برای من خیری داشته باشه، هست دیگه. بعضی قالیچه هایی که به در دیوار میزنن اینا واقعیات و صالحاته، کجاش واقعیات و صالحات؟ این میلیون هم پول شده دیگه. شما
مثلا اطرافیان تشکیل کنیم که جمعیان مثلا اینقدر میدیم، اگه کسی مثلا ازدواج کنه که بچه دار بشه،
قرار دادن هدیه‌ای برای کسانی که کارمندا مثلا دوروبری هایی که ازدواج خوب بی موسیقی بی رقص و آواز بی گناه انجام بدن، یا اونایی که ازدواج کردن الان از به اصطلاح متدین هم هستن، نه که یه دونه وهابی زاده مثل خودش تربیت کنه، نه متدین شیعه است، محب امیرالمومنین، تو روزن میاد ولی از ترس فقر مثلا بچه دار نمیشه، آدم بهش بگه از خدا طلب کن، خدا انشالله بهت بچه هم میده، ما هم کمک میکنیم مثلا، این خوب. دیگه شما چی رو نظرت؟
این چیز رو در نمیزه چند زار پیش انجام دادیم، شما بیشتر کمک کنیم.
خواهش میکنم.
یه سری جهیزیه دادیم برای عروسای سادات و شرط گذاشتیم که تا چند سال ایام فاطمی خونهشون رو بذاریم.
و اگر این اتفاق بیفتد و در این شروط افراد عامل باشن، گاهی اوقات یهو مثلا شما میبینی پارچه زدن آغاز این هیئت مثلا سال چند. این حسینیه حضرت علی و زهرا سامان علیها که تو دولت هست، من قدیم دقت نکردم ولی تابلوش نوشته 1309، یعنی اصلا از کی دارن اینجا نماز میخونن، کی دارن گریه میکنن، اینجا دارن روزه میخونن، خیلی ها، خیلی ها اصلا 1309. یا بعضی از این هیئت ها نمیدونم تاریخایی که داره، یعنی اگه اینا سنت حسنه ای بشه، یه زن صالح هم داشته باشن یا یه شوهر خوب هم داشته باشن، اگه مثلا جایزه دادیم مثلا میگه پارسال این کارو کردیم بیا امسال هم این کارو بکنیم، و اینا برکت میکنه، خصوصا اگر در درگاه امام حسین علیه الصلوات و السلام باشه. برای اینکه یه حکایت خیلی خوبی رو در این هوای بسیار مطبوع که کولرشون رو زدن و واقعا دستون درد نکنه، خودش یه نوع تغذیه شد برای ما، با صدای آقا امیررضا ما یه داستان بشنویم، من داستان میدم شما بخونید. یکی از نکته ها راجب سنت حسنه، راجب بودن در درگاه امام حسین، یه صلوات بفرستیم تا بخونم. اللهم صل علی محمد. مرحوم حاجی با صدای قراء بفرمایید.
مرحوم حاجی نور در دارالسلام از شیخ اجل عالم ربانی شیخ ابوالحسین تهرانی نقل می‌کند که فرمود چون میرزا نبی‌خان که از جمله خواص محمدشاه قاجار بود وفات کرد و او در حال حیات و انواع فسق و فجور متظاهر و مشهور، شبی در خواب دیدم که گویا در باغات و امارات بهشتی تفرج می‌کند.
توجه بکنید، خواب صادقه بودن، رؤیا صادقه بودن یا صادقه نبودن شواهدی می‌خواد. در نقل این داستان شواهدش بعد معلوم میشه. یک. دو، به این معنا نیست که فرد اگر در دنیا گناهی کرد همش هوا ام منصورا میشه، نه، گاهی اهل بدی عنایتایی میکنن موقتی در برزخ، ولی فرد باید برای همه اون گرفتاریا بعدن جوابهایی بده. اما گاهی یه سنت حسنه ای میچربه، مثل ذکر شریف صلوات در ماه مبارک رمضان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. من برای سید تاها مثال زدم، گفتم ببین سکوی کارهای خوبمون یه ذره سبک میره بالا، کارهایی که اشتباه کردیم میاد پایین، بعد اونجا یهو یه چیزی میذارن همه رو اینجوری میندازه. اون چیه؟ میگن این تو ماه رمضان خیلی صلوات فرستاده، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا هم لطف خداست دیگه. حالا ببینیم لطف خدا اینجا چجوری شامل حال این فرد شد.
شبیه رو در خواب دیدم که گویا در باغات و امارات بهشتی تفرج میکنم و شبیه در خواب دیدم که گویا در باغات و امارات بهشتی تفرج میکنم و کسی با من است که منازل و قصور را میشناسد. پس رسیدیم به جایی، آن شخص گفت اینجا منزل میرزا نبی خان است و اگر بخواهی خودش را ببینی آنجا نشسته.
اشاره کرد به جایی که من مرتفع شده بودم که او تنها در تالاری نشسته است و چون مرادید اشاره کرد بیا بالا. من نزد او رفتم، پس برخاست و سلام کرد و مرا در مجلس نشاند، در صدر مجلس نشاند و خودش به همان عادت و هیئتی که در دنیا داشت نشست و من در حال او متفکر بودم. او از روی من تفرس نمود و گفت یا شیخ گویا از مقام من تعجب میکنی، اعمال من که در آن مرتکب بودم مختصی عذاب علیم بود، ولی همونطور بود، ولی من معدن نمکی داشتم در زمین طالقان و هفت سال بچه آن نجات بچه اجاره آن را از طالقان به نجف اشرف میفرستادم که صرف اقامه اعضای حضرت حسین علیه السلام میشود. خدا من این مکان و این بستان را در عوض به من عطا کرد. شیخ مرحوم گفت که من متعجبم، گفت که من متعجباً از خواب بیدار شدم و رویا را در مجلس درس گفتم. پس یکی از اولاد عالم فاضل ملا مطیع طالقانی گفت این رویا صادقه است و او در طالقان معدن نمکی داشت و بچه اجاره آن را که قریب به 100 تومان بود به نجف می‌فرستاد و والد من مشاور مصارف آن بود و در اقامه یعزه حسین علیه السلام والد من مشاور مصارف آمو در مقامه عزه حسین علیه السلام. مرحوم شیخ استاد فرمود تا آن وقت نفهمیده بودن که او در طالقان علاقه دارد و هر سال در نجف و اشرف مقامه عزه میدارد.
یعنی یک باقیات و صالحاتی رو گذاشته است، یه سنت جاریهی رو گذاشته که انگار این خیرات گرفتاری های او رو می سوزانه یا لااقل با او مدارا می کنن تا بعد حساب کتابشو پس بده. حالا اگه یه رفری گفت آقا این ما رو اونایی که حتما باید معدن نمک داشته باشن، معدن طلا داشته باشن، اینا دیگه ما حرفش رو قبلا پنبهش رو زدیم، از هر کسی به حد توانش و به حد وسعش می طلبن. قدیم مثال می زدیم، حالا الان دیگه شاید اونو نگیم. میگفتیم آقا یعنی ما با این همه روابط عمومی خوب، با این همه محبوب، با این همه دوستی که داریم، مثلا یه نفر نمیتونیم به جلسه بیاریم که دنیای او رو تغییر بدیم؟ حالا آخرتش چی؟ یه خود به دنیا نگاهش خفیفتر بشه، قصهش کمتر بشه. میبینیم مثلا همت نمی کنیم. آقا شما همین منزله حالا وسیع یا غیر وسیع اصلا نمیتوانی چنین هزینه ای براش بکنی، صرف کنی؟ چرا؟ آیا از همین اسبابی که داری و به عنوان تنوع استفاده میکنی نمیتونی به عنوان تشویق یک جوان یا نوجوان نیازمند استفاده بکنی برای اینکه کار خیری انجام بده؟ چرا؟ به فلان شاگردت نمیتونی بگی من این گلدونه رو بهت میدم تو این کار خیر رو در ازاش انجام بده؟ چرا؟ این ترک حرام رو در ازاش دو ماه انجام بده؟ چرا؟ دو هفته نماز تو بخون؟ چرا؟ یه آخوندی تعریف میکرد، یک روحانی از دوستان میگفتش که من پدر مادرم صدام کردم، گفتن آقا تو آخوند فامیلی، داداشت نماز نمیخونه، و یه کاری بکن. میگفت من یه فکری کردم، به داداشم گفتم، من داداشو میشناسم، گو به داداشم گفتم که من مای 300 تومن بهت میدم، حالا مال خیلی سال پیش دیگه، من مای 300 تومن بهت میدم تو نمازاتو بخون. گو من به خاطر 300 تومن نماز بخونم؟ گفتم بله خودم، من 300 میدم. خب میگفت یکی دو روز گذشتن نمازاشو شروع کرد، ماه اول 300 جرنگی بهش دادم، ماه دوم 300 دومو دادم، گو ماه سوم گفت دیگه نمیخوام. الان اون آقا یکی از دوستانیه که من یه وقتایی یه سوالایی هم گاهی ازش میپرسم، مثلا میگم شما اهل مطالعه‌ای؟ مثلا بگی این روایتو چجوری توضیح میدی؟ یعنی فرد از بی‌نمازی با 300 تومن اومد جلو، بعد یقه شما رو نمیگیرن بگن چرا این پاساژ بی‌نماز بود؟ حتما یقتون میگیرن، فکر هم علکیه. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. خدای ما دوست داریم، شما به یه دونه معلم جلسه‌تون بگی من دوست دارم، معلومی برای سری بعد راد بده، میگه امتحان باید بدی، باید کنفرانس بدی، باید این کار بکنی، این کار بکنی، به خدا میگیم آخ خدا ما دوست داریم، یه پاساژ نماز نمیخونه، یه محله سعادت آباد شبای احیاشون جوریه، حالا ما یه زمانی شبای احیا اون طرفا بودیم، شبای احیاشون جوریه، وای به حال شبای نیمه‌اش. خب یقه هیچ کدوم ما نمیگیرن. شما در این منطقه تشریف دارین و بعدم تو این زمینه ها که دیگه کوچیک و بزرگ نداره. به حاج آقا میگن حاج آقا شما تا 4 در محل کارتون بودیم، 4 تا 6 شما چون خیلی خانواده دوستیم ما رو خودتون، 6 تا 8 شب از گل جمال شما چند تا گل پژمرده میشکفت. اگه حاج آقا من نمیدونستم میگن یعنی کسی هم نمیتونستی بپرسی که چیکار کنن. خیلی کارا میشه کرد عزیزان، خیلی کارا. همش پول نمیخواد، همش زبون نمیخواد، همش قیافه نمیخواد. یه موقع یکی میگه آقا من قیافم زشته مثلا نمیتونم، همش قلم نمیخواد، همش اطلاعات کامپیوتری نمیخواد، همش دو زبانه بودن نمیخواد. خیلی کارا میشه کرد و بسترش تو ماه مبارک فراهمتر، ماه محرم و سفر فراهمتر، ایام حج فراهمتر. خب اگر اجازه بفرمایید برای اینکه بعضی از تحقیقات مانده است من اینجا بحث رو متوقف نگه دارم. بحث ما راجب خمس تمام نشده و راجب صدقات مستحب و واجب در بحث خمس نکات دیگری داریم، اما با ذکر صلواتی بریم ببینیم که از کسایی که باید کنفرانس بدن کیا آمادن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الامان. آقای مهندس شفیعی راجب کتابایی که خوندین توضیح می‌فرمایید؟ صدا میاد خانم؟ خب پس یه جور دیگه گوش کنین که دوباره صدا بیاد. یه بسم الله بگیم، بلندتر بگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه کتاب‌هایی بود که من فکر می‌کنم 4-5 جلدش رو تونستم تهیه کنم، از اینکه 15 جلد فکر می‌کنم.
بله.
با عنوان حدیث هم شروع میشه، حدیث میلاد، حدیث قبل از 5 سالگی، حدیث سردا، حدیث دیدارها، به قلم های ده دینی. من فکر میکنم علاوه بر این که خیلی بود رواییش و دیدیش دقیق هسته،
سایت من رو میار قسمت کتاب های مهدویت
اخلاقی هم خیلی صمیمانه مثل ارتباطش با حضرت حجت اونجا پیام کنه، مثلا جایی که اونجا مثلا شهادت از تسکیه علیه السلام و ماجرای نماز خوندن و دفن حضرت بیان شده، مثلا خیلی با هم علاوه این که داستان رباییش و مستنداتش نقل شده، خیلی از ابعاد احساسش هم خیلی قوی کار شده. یا ماجرای امام زمان علیه السلام که رفت شده، جسارت هایی که کرده به حضرت و مقایسه کرده اونجا رو مثلا نظر روی اخلاقی با بود عاطفی شو میخوام بگم با ماجره مثلا هست قمر بنی هاشم که عنوان یه عمو مقایسه میکنه اینا، داستان های دیدار هاشو که بیان کرده، مثلا دو سه تا دیدار مکه رو مثلا بیان کرده، دو سه تاریخی هم اومده، مستندات تاریخی ذکر شده، هم خود داستان و نکاتی که بعدش برداشت شده از اون دیدارها، که مثلا نکاتی که حضرت فرمودن، مثلا پیغام هایی که دادن، بعدش ما دیدیم رو بس داده که این از نظر اخلاقی مثلا ما چه استفاده هایی میتونیم بیم داشته باشیم. کتاب خوبی بودش
مانیم. اونایی که شما خوندی دقیقا اسمشون چی بود؟
یه حدیث سرداغ بود، حدیث دیدار ها بود، حدیث سفیران، یکی دیگه الان مجرای همون ابتدای
شهادت امام عسکری
و
امام عسکری. بسیار. انتشارات چی بود؟
انتشارات
یوسف فاطمه سلام الله علیها بعضیشو چاپ کرده، منیر هم مثل که بعضیشو چاپ کرده، حالا کدومشه نمیدون. پیدا کردیم؟ تو قسمت کتاب ها من الان با عزتون بعضی هاشو که شاید ایشون حضور ذهن نداشته باشن اسامیشو عرض کنم، چون
میشه یه سوال ازشون بکنیم؟
بله بله بپرس. آقای
تو شما اون حدیث اون قسمتی که امام حسن سیر شهید شدن هم اون قسمتش رو کنیم؟ بعد در مورد عموی امام زمان چی نوشته بودن؟
داستان رو از اینجا نقل میکنه که یه عده هستن وارد سامرا میشن که وجوهات رو بدن به حضرت. بعدش حتی قبلش یه خود قبلتر خود سری آخری که میان معسکری علیه السلام میگه که دفعه بعدی که بیان من نیستم، شهید چون من دنیا رفتم، اونا میگن که خب ما وجوهاتون رو یکی به سوالاتون سوال کی بریم، که حضرت بهشون میگن که کسی که اطلاعاتی راجع به اون کیسه که شما دارید رو بهتون بده و بر من نماز بخونه. دو سه تا ویژگی رو، یکی اینه، یکی که بر من نماز بخونه و پس اینا وارد میشن، میان میبینن که جعفر نشسته و جعفر کذاب نشسته و اینا مثلا همه میان تسلیت میگن و مثلا خودش رو جانشین امام عسکری اینجوری میدونن که بعد از امام عسکری ایشون باید مثلا امام بشه. اینا میگن که با این ویژگی ها جور در نمیاد، مثلا الازواه با ویژگی که قبلی که میشناختن شناخته بودن که یه آدم خوشگذران بود، هزاران رفت و آمدش رو میدونن، تفریحات که داشته نمیخواد ویژگی امام داشته باشه. موقع نماز که میشه میخواد نماز رو امام میان اون بعدش میکنن و خودشون نماز میکنن در حضرت عسکری علیه السلام.
من این ظاهره که میگی تو کتاب نوشته بوده که این آدم خوش بذارم اینا بودم؟
بله
یعنی روایی تاریخ نوشته.
بله این مستندش
نبوده. آقای این کتاب معرفی آقای احمدی اصفهانی که اصلا اینجوری نبوده و من اونقدر این سخنرانی دوباره رفتم گوش این کتابا رو پیدا کنم که
اصلا مثلا چند تا
گفتم این برنامه‌ریزی بوده، گفتم تو حالت عادی گفتم اصلا نمیتونه سه ماه اون زمان همه منتظر بودن بکشنشون میومده نماز میخونده.
خب جایگزینش
یه برنامه‌ریزی بوده با عموشون که در واقع این کارو بکنن که امام زمان بتونن بیان نماز بخونن، همه توجه به عموشون توجه بشه و میگفتن چون رسانه هم دست بنی عباس بوده بعد این کاری که کردن نتونستن در واقع اون به اون نیتشون برسن و اون زمان بکشن، شروع کردن برای ایشون تبلیغ کردن و به اسم جعفر کذاب و آدم خوشگذرن بوده اینا معروف کردن و تو تاریخ معروف شد، چون گفتن رسانه هم دستشون بوده، شبکه هم دستشون بوده، یعنی میتونستن راحت تبلیغات انجام بدن.
ولی شواهدی که تو تاریخ میگن اون بر قوی‌تره، کتاب های دیگه هم هست، حالا شما اون کتاب هم پیدا کن ببینید.
خیلی دوباره سخنش میتونم که اون کتابشون رو پیدا کنم که نتونم.
شما از این شماره 21 بخون، اینا اسامی بخشی از این کتاباشونه.
حدیث قبل از میلاد، حدیث غیبت و سفارت، حدیث آخرین صفی و مدعیان دروغین، حدیث دیدارها، دیدار در مکه، حدیث حکمت غیبت، حدیث وظایف عصر غیبت، وظایف فردی، راز نیایش منتظر، اینا هم هست؟
نه، یعنی بعضی از این کتابها واقعا خواندنیه. جلوترش هم نیست که باز حدیث پسران محضی ها حالا اگر
حدیث شب میلاد، حدیث دو سفیر، حدیث آها. نامه ها، حدیث پسران مهدیار
خیلی کتاب های خوبیه. دو تا کتاب دیگه هم ایشون داره در شرح زیارت جامعه زیارت آل یاسین، یکیش سلام بر پرچم افراشته، دومیشم اسمش چیه؟ یادم رفت. اینا در مجموع کتاب های خوب قابل استفاده. خب دست شما درد نکنه، حالا آقای ناظم نیستن، دوست خانم ناظم اینا رو یادداشت کنن که چه کسانی سمینار دادن که ما بدونیم بعدن باید چیکار کنیم. دیگه کسی هست که کتابی که خونده معرفی نکرده باشه؟ خانم شما معرفی کردین؟ خب معرفی هم کردین؟ تو جلسه یادم نمیاد. خب دوست دارین معرفی بفهمید؟ نه، میخوام ببینیم شما چی خونده. بفهمید، بسم الله. بگین هر چی که صلاح میدونین از کتاب مکیال الان برام بگین. شما هم از کتابتون چیزی میفهمونین؟
نه فقط شما داشتم به حضرت هاشم صحبت میکنین، چون من یه جا یادم اومد که پیامبر توی یکی از سخنانشون نسب خودش تا حضرت نوح گفته بودن، رفتم بودم ببینم چند تا فاصله دارم. من فعلی که چهار تا، یعنی پدر حضرت عبد المطلب.
بله بله بفهمین خانم، بسم الله میشن. من تا اونجا که یه آدمه حداقل سه تا کتاب راجع به امام زمان علیه السلام دارن، دو تا کتاب راجع به نماز شب. یعنی جالبه که یه آدمی که خواسته کار تحقیق بکنه ذهن متمرکز چی بوده؟ ذهن متمرکز نماز شب و امام زمان جهت اطلاع برای افطار سحرخیزان. بله شما تا کجای کتاب رسیدین؟
من اصلا اولاشو قدیم خراب خونده بودم اثبات اعراب.
خب
یه سری ویژگی هایی که در مورد زمان هست و قسمتی از حقوق ایشون نسبت به خودم موندم. بعد جلد دو که در مورد دعاها بود
و ترغیب کننده بود در شما کثرت دعا رو یا نه؟ کتاب دیگری که ایشون داره چیه راجع به امام زمان علیه السلام؟ که الان به فارسی با هم دیگه دو تاش با هم چاپ شده؟ خب الان چاپ شده اونا به فارسی، میدونین آقا؟
راز
نیایش منتظران یه جزوه خیلی خوبیه. اگر تونستین، من نمیدونم تو اینترنت هست پی دی افش یا نه، ولی اونم کتاب خیلی قشنگیه. راز نیایش منتظران نوشته مرحوم سید محمد تقی موسوی، انتشارات شاید نیک معارف باشه یادم نیست، ولی تو ذهنمه که آرم اون تو ابتداش بود. اینم جز کتابای خیلی خوبه، یعنی اونایی که کتابی نخوندن هنوز این از کتابایی که میتونم بخونم. کسی هست که آمادگی ارائه سمینار داشته باشه؟ دست شما درد نکنه خانم. خلاصه نوار شما خانم؟
نه
دیگه. بقیه دور میز، پایین میز، وارفته های قبل از افطار؟ بله. شما چی بود بحثتون؟ به 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 چقدر خوب خانم، ایشالله اون مکیال شما تموم کنیم. اوائلش هم اگر جاهایشو نخوندین بخونین، اونا هم خیلی چیزای قشنگ داره. همون آره قسمت های اثبات امام زمان علیه السلام اونا، آره. ولی حالا اون زمان چه توفیقاتی داشتین شما؟ ما با شما نسبتی دارن
بله.
خب بفهمین سرکار خانم هدایتی. بسم الله.
دشمن ستمگر و یاور ستم دیده باشید. شما را وصیت میکنم به ترس از خداوند و نظم در امور زندگی، ایجاد صلح و آشتی در میانتان و و درباره یتیمان سفارش میکنم به حقوق همسایگان و عمل به قرآن و نماز که ستونه بینستم. یه چیزی که دیگه داشتن درباره خانه خدا بود که تا هستید آن را خالی نگذارید یا اگر کعبه خلوت شود مهلت داده نمیشوید. و درباره جهاد با اموال و جانها و اموال و جانها و روان خویش امر به معروف و نهی از منکر و پیوستن به هر دیگر. و سخنان میگه هر کدوم از این که به هر کدوم از این بخشای فرمایشات حضرت امیرالمومنین که بتونین عمل کنین میزان استفاده شما از این ماه رو زیاد میکنه و تا میتونید بتونید که همه اون رو عمل کنید. بخش دوم سخنانشون توصیه به دو نقطه بود که سعادت آخرت رو تعیین میکرد، خودی که حسن خلق بود و دومی خدمت به بندگان خدا، که این حسن خلق مشکلات آینده رو کم میکنه، مرض ها رو از روی پای انسان میبره و گرفتاری ها رو کم میکنه. و در مورد حسن خلق سخنان میفرمایند که هر کسی تصمیم بگیره از همین لحظه با همه خوش برخورد باشه، حتی کسی که با اون بد اخلاقی میکنه. و مثال میارن که مثلا میگن که شخصی در زمان حضرت امام باقر علیه السلام بودن به نام اعیان که منحرف از اهل بیت بودن، یک دختر و چند پسر داشت که همه از اون اهل بیت منحرف بودن، ولی مدتی یک دختر داشت به اسم که لقبش حسن اصول بود با حسن خور و با اخلاق خوب که اون اصول به راه اهل بیت
اصول یا اسود
گفتن اصول. من
اصول سرچ نکردیم ببینیم چه جوری.
نه من لفظ خود آجاها رو
خب
که این خانم خودش به راه اهل بیت میاد و بعد با اخلاق خودش، اخلاق خوبش و حسن خلقش تمام برادرهاش رو دونه دونه به راه اهل بیت میاره. که یکی از این برادرها فردی است به نام زراره که امام صادق علیه السلام فرمودن زرارت و منا اهل بیت، یعنی یه جوان منحرف از اهل بیت به جایی میرسه که منا اهل بیت میشه. و چه کسی این کار رو این کرد که خواهرش به اون اخلاق خوبی که داشت تونست این کار رو انجام بده. و فقط انسان باید معلومات داشته باشه، با اخلاق باشه، وقت بگذاره تا بتونه تأثیر داشته باشه و هیچ چیز بهتر از اخلاق خوب در افراد تأثیر نمیذاره. و بعد داستان شخصی رو بیان میکنن که به مدینه میاد و فکر کنم همه هم میدونن که در راه به امام حسن علیه السلام برخورد میکنه و شروع به بدگویی از امام علی علیه السلام میکنه و امام حسن صبر میکنه تا صحبتاش تموم بشه و بعد با خوش اخلاقی و خوشرویی با اون شخص صحبت میکنه و میگه که اگر که جا نداری من به جا بدم، اگر قصد گرسنه من تو مرسی کنم. و اینقدر باش خوش اخلاقی میکنه که اون فرد میگه من وقتی میخواستم بیام به مدینه شما با پسرتون از پدرتون نزد من برگزترین بودیم، ولی الان که دارم میرم شما بهترین خلق عالم نزد من هست. و بحث دیگه در مورد خدمت بندگان خدا بود و مثالی که در مورد خدمت بندگان خدا میزنن مثال حره میزنن که میگن زمانی که حر میاد و سر راه حضرت رو میگیره، اون زمانی که هنوز حضرت مثلا آبایی داشتن، امام حسین با این که میدونستن که حر و اصحاب حر راه ایشون رو میبندن و با علم الهی خودشون میدونستن که یه دونه از این افراد به ایشون آب نمیدن، ولی اون موقع که یاران خود تشنه بودن امام علیه السلام به همشون آب میده و مشکل اونا رو رفع میکنه. و این سخنران میگن که ما شیعین این ائمه علیه السلام هستیم که به دشمن که میدونه در آینده شرکت در قتل رو داره ولی الان تشنه هستش، کارش رو راه پیدا کارش رو هر مشکلش رو حل میکنه و بهش آب میده. و میگه که بندگان خدا مختلفن، خداوند بندگان مختلف خلق کرده، یکی دو سواد یکی بی سواد یکی زرنگ یکی تنبل، و باید انسان سعی کنه که با خدمت به خلق اول نام اعمالش رو پررنگ کنه.
احسن شما، هم بحث خوبی بود هم خیلی خوب بیان فرمودین. انشالله تا یکی دو سال دیگه ما خانوما رو میفرستیم جلسات شما، با همین شیب و شتابی که قبلا داشتین اگه پیش برین انشالله آینده بسیار خوب تبلیغی دارین. دست شما درد نکنه. خانم امینی شما قرار بود راجع به اون فهرست کتابای حجاب یه کنفرانسی بدیم به ما هفته دیگه، وقت میان یه جایی برنامه داریم تشریف میاریم. آقا مطمئنین شما تشریف میاریم انشالله. بسیار من تا یادم نرفته چند تا تکلیف که با استفاده از فرمایش خانم بود عرض بکنم، بعد انشالله خیلی اذیتتون نکنیم که به افطاراتون برسیم. اصلا خود صابخونم افطاری دعوته، اونم کجا؟ خیلی باید زود بره.
ما خودم گیلاوند دعوت.
گیلاوند دیگه شهرستان دیگه جایی نه. با وقت شما کی میرین کی میرسیم؟ افطار دعوتیم حالا پس من تکالیف رو لاقل بدم خیالم راحت شه دیگه، هر کی هر جا خواست بره بره. تکلیف یک، بر اساس صحبتی که ابتدای فرمایش خانم بود که ماه مبارک رمضان بعد انشالله فرصت ها بیشتر استفاده بکنیم، هر کدام از بزرگواران خود رو موظف بدانند برای 3 نوبت ختم قرآن در ماه مبارک رمضان. 1 نوبت مال متدینینیه که مسجد میرن، منظم هم مسجد میرن، ختم قرآنشون رو با امام جماعت مسجد میکنن، این که ما رو اونا. شما که اهل علمین باید 1 نوبت اضافتر از اون انجام بدید، این میشه 2 نوبت. بعضی دوستان هم که ذکر نمی کنیم که اطلاعات حوزوی هم دارن و علوم ویژه هم دارن، اینا میشه 3 نوبت. حالا ما به احترام اونا برای همه 3 نوبت رو تعیین میکنیم. برای اینکه مطمئن بشیم که کسی یادش نمیره، احتمالاً باید در جلسه بعد انشالله همه 1 نوبتشون تموم شده باشه و مشغول نوبت دوم باشن. شما ما تا حالا تو ختم شرکت نکردین، میخواین چیکار کنین؟ شما سرکار تشریف بیارین؟ اصلا شما که تا هفته بعد 2 تا ختم دارید تموم شه خانم. اون استعداد که خدا به شما داده، من بودم شاید الان 3 تا ختم کرده بودم. لااقل 3 تا ختم هم نمی‌کنین، 3 تا ختم شرکت کنین شما. پس میخوام از ماه مبارک امسال استفاده کنین، حتما 3 تا ختم انجام شه. تکلیف دوم این که مرحوم شهید اول گفته بود وای و خسران از زمانهایی که در مباح میگذره. مباح چی بود آقا؟
جعبه خالی ها
چی بود؟ نه معصیت بود نه ثواب. ما فرضمون بر این است که برنامه های صدا و سیما یا برنامه های شبکه هایی که شما تو خونتون وصله، فرضمون بر اینه که هیچ کدوم توش معصیت نداره. خب فرض میگیریم نیست، هر چی هم شما قسمت‌های دینی و اعتقادی و اخلاقی و معنوی و قرآنی شما می‌خواید استفاده بکنین، ما کاری به کارتون نداریم، خودتون میدونید، خدا خودتون. با اجازه شما تکلیفمون برای ماه مبارک رمضان امسال اینه که مطلقاً هیچ کدام از عزیزان جلسه هیچ سریالی رو از تلویزیون تعقیب نفرماید.
من موافقم با تو
نه که سریال و این قسمتشو ببینم حالا دفعه بعدشو نیبینم از دوستم برسن، اصلا انگار نه انگار تلویزیون سریال داره. خب بعضی دوستان میگن ما وقت افطار دوست داریم مناجات بشنویم. مناجات با اجازتون، ما نخوردیم نون گندم ولی بالاخره دیدیم دست مردم. مناجات همون حدود اذانه، اون ساعت که شما میزنی برای مناجات زمان سریاله. حالا من اصلا اسماش هم نمیدونم امسال الحمدلله. نکته دوم این که جایی بودیم یه نفر خواست تلویزیون رو روشن کنه، شما تونستید، یه کار خیره، یک امر به معروفه، تونستید بگید بابا اومدیم بعد 4 ماه دیگه رو ببینیم با هم صحبت کنیم اینا حالا فلان. شما قطعا نرید روشن کنید و قطعا بچه ها رو نکنید تو اتاق که شما برین اونجا ببینین یا بچه هم دوست داره ببین. 3 نهایت نهایت یه جا تشریف داشتین که روشن میکنن، هیچ چاره ای هم شما ندارین. حالا موسیقیشو که شما قطعا میگین قطع کنن، حرفای سبکی که بعضی از فامیل میزنن میگن ببخشید این پسره رو اون دختره رو این فلان اونی نره، که قطعا شما مانع میشین، اون که نهی از منکره. شما لطف میفهمید پشتتون رو به تلویزیون میکنین، مشغول غذا میشین. ما امیدواریم این درخواست و این تکلیف جلسه امسال به احسن وجه انجام بشه و شما این دوتا رو بزنین کنار هم، سه ختم قرآن، در حالی که من سال پیش فهم کردم اگه یه ختم قرآن بکنم فیل هوا کردم، و حذف یکی از مباح‌ترین چیزایی که انشالله در ماه رمضان شما بوده هر سال، اینو حذف کنیم ببینید زندگیتون عوض میشه یا نه. این شو تکلیف دوم. تکلیف سوم این که هر کدام از عزیزان یک نفر رو در تاریخ پیدا کنن و در کتابهایی که میخوانن، حتی المقدور این فرد فرد سیاسی نباشه که اختلاف سلائق توش وارد بشه، مثل این خانم ام چی بود؟ ام اسود شما گفتین، حالا ام اسود ام اسود، شما خودتون همین خانم رو تحقیق کنید، یه نفری رو پیدا کنید که یا آقا یا خانم در حیطه زندگی خودش رو دیگران تأثیر گذار بوده. از هر جام میخوایم بگردین مانعی نداره، بهتر اینه که از همین قدما باشه که هم شکل تأثیرگذاری ثبت شده باشه، قطعا هم در قید حیات نباشه، از زنده ها که اصلا در قید حیات نباشه، از رجال سیاسی هم نباشه، یه فرد تأثیرگذار را زندگی نامش رو پیدا کنیم. ببینین این تأثیرگذار، ببینین ما نمیخوام الان اون قسمتی که دوتا دختر داشته یا دوتا پسر داشته رو شما تحلیل کنیم، ما میخوام شما اینجوری بگی، بگی با این که سه تا دختر داشته، با این که مثلا این مسئولیت اجتماعی رو داشته، با این که انقدر عمرش بوده، ولی این برکات زندگیش بوده. همین این خانوم با این که پدر و مادرش در مسیر هدایت نبودن، با این که اطرافیانش فکر کنم 11 تا برادر داشته، چند تا برادر داشته؟ آره تعداد برادرش هم یعنی زیاد بوده، لااقل 6-7 تا شما حساب کنید، با این که این تعداد برادر منحرف داشته، یک زن اینها رو شیعه کرده و تا جایی رسونده که یکشون شده ابو بصیر. خب این خیلیه، این وصف میشود به اون باقیات الصالحاته. یکی از برترین باقیات الصالحات زندگی هر کما هر کدام ما هدایت است. حدیث رو انشالله حفظین، من تیکه اولشو میگم که اونایی که حفظن بقیهشو بگم. و ایم الله و ان یهدی الله بکر رجلن واحدن خدای منو ببخش، خدای منو ببخش. تکلیف چهارم حفظ این حدیث. بابا این حدیث تو این جلسه نباید زمین بیفته، ای خدا واقعا منو ببخش. و ایم الله پیغمبر قسم میخورن و ایم الله لئن یهدی الله بکر رجلن واحدن خیر لکه مما تلعت و غربت علیه الشمس. ترجمه؟
به خدا قسم هدایت کردن به دست، هدایت شدن یک شخص به دست تو،
یک شخص، یه نفر، اصلا روی یه نفره فکر کنی، یه نفر یعنی چی؟ خدایا یه نفر هدایت شدن به دست من دنیا رو عوض میکنه. کی گفته شما قرار دنیا رو عوض کنه؟ امام زمان خودش میاد دنیا رو عوض میکنه، به شما هیچ ربطی نداره. آخه من گاهی اوقات فکر میکنم من عامل هدایت دنیا باید بشم، یا همه رو باید هدایت کنم یا همه رو باید ول کنم. بکر رجلن واحدا، این رجلن واحدا میتونه برادر زن باشه، میتونه خواهر شوهر باشه، میتونه دوست همکلاسی قدیمی باشه. الان شما کلی از خانمای اهل مجلس با دوستای کلاس دبستانشون افطاری هم، یه دونشون جرأت میکنه بگه اه ملیه تو حجابت اینجوری بود، آخه بگیم دیگه سال بعد دعوتمون نمیکنه. باور کنید بعضی از این مهمونی ها رو که عکساشو میارن شما میبینید فقط مثلا خواهر شما توشون چادرش مونده، نه که بی حجاب هست سر سفره تو رستوران نشستن، یه دونه شو فقط با چادره، با فرض اینکه خود ماها انشالله چادری هستیم، ما نه که وقتی میریم مدرسه چادر سرمون. بکر رجلن واحدا، بقیهش
از آنچه آفتاب برام میتابد نفش برای تو بیشتر.
تو بعضی روایت داره من ما طلعت علیه الشمس، این روایت که من میگم داره مما طلعت و غربت علیه الشمس. اصلا این روایت رو کسی متوجه بشه ها، به خیلی از چیزها فکر نمیکنه، به خیلی از چیزها، هر آنچه که بهش شی گفته میشود. منتها چون من نمیفهمم همین مشغول بازیم، امروز با شما قهرم فردا با اون آشتیم. این اگه کسی بفهمه، اون دفعه شاید این مثال رو زدم، گفتم اگر کسی برگشت که محله ما سلمانی متدین نداره، ما میگیم اب نداره، شما برو سلمونی متدین بزن. ولی هر یه سری که اصلاح کردی، حالا تو قیمت با تخفیف و مثلا فلان، فرض کن 30 تومن از شما به شما لطف میکنن، هیچ اتفاقی هم برای دنیا آخرتت نمیفته، هیچ، یه کله چرب و یه خورده صافش کردی. مما طلعت و غربت علیه الشمس، الان دیگه به تعبیر امروزی شیکترین خانمای ما مثلا اینایی که دور بر ما، یک کیلو بهشون طلا آویزونه. مما طلعت و غربت علیه الشمس، کوه طلا باشد، معدن طلا و نقره باشه، و خانمی که به این توجه کنه فکر میکنه، قصه میخوره که این طلا قدیمی شده، اصلا به این فکر میکنه، فکر میکنه که چرا شوهر من این کفشو پاش کرد، چرا اونو پاش کرد. این درایت الحدیثه، نه روایت الحدیث. روایت حدیث هنر نیست. شاید ابو هریره دو تا دونه حدیث درست هم نقل کرده باشه، صرف نقل روایت که روایت حدیث ارزش نیست، درایت حدیث ارزشه. مگر قرآن خواندن به صریح آیات و روایات برای اهل سنت موجب خذلان بیشترشون نیست؟ داره قرآن میخونه دیگه. قرآن بی علی یعنی قرآن بی درایت، یعنی قرآن بی صاحب الزمان. مگه نماز نمیخونه؟ شما ببین اگر همین اذانی که امروز خدا لطف کرد بهش متذکر شدیم، از امشب شما وقتی میگه حی علی خیر العمل، بگی صاحب الزمان تو نماز اول وقت دوست داری، چشم، ببین نماز تو رو بالا میبره یا نه. این میشه درایت نماز، نه روایت نماز. به این روایت ها اینجوری نگاه کنیم، دو تا روایت حفظ کنیم اب نداره. حالا الان اینجا که حوزه علمیه نیست که ما بخوایم اونا رو حفظ کنیم. اگر این جلسات چلگانه ما توانست کمی ما را به حجت خدا، توانست به رضایت خدا نزدیکتر کنه، به درد میخوره. نتوانست با اون مهمونی که توش آش هم میزنن و با اون سیراب شیردونی که ما رمزون میدن هیچ فرق نمیکنه، تازه با فرض این که توش اخلاصی باشد. امثال بندم که اصلا از اخلاص و یه حرف دوریم که هیچ. نهایتش اینه که جایی نیستیم که گناه کنیم، بازم خدا رو شاکر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. دم افطارا یادتون نره با امام زمان صحبت کنید، اول لقمه دهنتون نذارین بعد به بغل لسیتون بگه دست درد نکنه مثلا اون ظرفم بده. دم افطار با امام زمان صحبت کنید. آقا جان قبول باشه انشالله. آقا التماس دعا داریم. ابا صالح هر کجا هستی یاد ما هم باش. ماه رمضان با امام زمان باید یه جور دیگه بگذره. سحرا 10 دقیقه 3 دقیقه 1 دقیقه وقت کردی، سر به سجده گذاشتی، یادت باشه دل امام زمان خونه، برای دل امام زمان دعا کن، برای سلامتی امام زمان دعا کن، برای شادی دل امام زمان دعا کن. از خودت و دوروریات و داشته و نداشته هاش بگذر، این ماه رمضان و ماه رمضان امام زمانی کنی. فقط شب احیا برای امام زمان دعای فرج نخون، تا میتوانی به یاد امام زمان، تا میتوانی به یاد امام زمان. الحمدلله الذی هدانا لهذا، امام زمان نباشه زندگی معنا نداره. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یه زمانی میاد امام زمان تشریف می آورن، کسانی یاری حضرت میکنن، ما نیستیم یا صاحب الزمان. اگر ما لیاقت نداریم که خدمت شما برسیم، از کوچه بیا که من افتاده ام به خاک، تا سر نثار خاک کف پا کنم تو را. من نمیتونم بیام پیش تو، تو که میتوانی از اون کوچه گذر کنی. آقا ازت انتظاری نداریم، فقط یک نگاه به ما بکنی، دنیا و آخرت اون ما رو بزنه. یک نگاه یا صاحب الزمان، یک نگاه ای حجت خدا، یک نگاه یا ابن الزهرا، یک نگاه من به خدا غیر تو پناه ندارم، حاصلی از عمر جز گناه ندارم. من که سراپا همه جرم و گناهم، گر تو برانی پناهگاه ندارم. اگه تو هم به من بگی برو، من کجا برم مولا جان؟ از کوچه ای بیا که من افتادم به خاک، تا سر نثار خاک کف پا کنم تو را. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و الکشف الغطاء و الغطاء الرجاء و الغطاء الرجاء و الغطاء الرجاء. خوش به حال کسی که همه امیداش به ناامیدی ملتهی شده باشه. و الغطاء الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المقبل و فی الشدت و الرخاء. اللهم صل على محمد و آل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان والسرالي فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، دستایی که دایی رو بالا بیاری. یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث ادرکنی. الساعة
العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. خب خدا انشالله همه یه گذشتگانمون، حقدارا، ذوی الحقوق، پدر مادرا، اونهایی که حق به گردن ما دارن، ما رو با اهل بیت آشنا کردن، قرآن و دین خدا به ما آموزش دادن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، همشون به غریق رحمتش بفرماید، به برکت صلوات سوره حمد و چهار قل هو الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.